اگه باورشون کنیم زندگیمون از این رو به اون رو میشه. یه چیزایی مثل اینکه مهم نیست قفلا دستی کیه، مهم اینه که کلیدا دست خداست. کسی که در برابر خداوند زانو میزنه میتونه در برابر هر کسی ایستادگی کنه. این یعنی نزدیک شدن به خدا، یعنی پایان همه تنهایی و سختی ها. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتی رد پای مهربونیمون رو در قلب کسی باقی میذاریم، همیشه برای اون حضور داریم، حتی اگر غایب باشیم. تلاش من و همکارانم در رادیو ایران خلق این مهربونی است. از اینکه شما در کنار ما هستید و ما هم همراهی شما رو داریم ممنونیم.
دراندی سر به سر خط خارم است میرم از تو خواجم از تو یارم از اغیارم است میرم از تو خواجم از تو یارم از اغیارم است خارم است مست و کار مست با مست و چند مست زخم مست و کار شهر بیتو برا حبس نشود والا شهر بیتو برا حبس نشود آرگی کو بیابان مارزوز
آرگی کو بیابان مارزوز
زینه همراه حال
سات جام خون داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک گرجی با همکارا و بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین
آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
میزبان
اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. نیمروزتون خوش. خوشحالیم که در این فرصت شنونده ی رادیو ایران و برنامه میزبان هستید. ما در این برنامه به موضوع علوم انسانی و نقش اون در اقتصاد کشور خواهیم پرداخت. خانم روزبهانی صدابردار این برنامه هستن و خانم فرفری تهیه کننده. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. دکتر احمدرضا فتوت، روانشناس، و دکتر فاطمه کبیرفر، مدیریت فرهنگی، دو مهمانی هستن که در استودیو حضور دارن. در این فرصت ازتون دعوت میکنم حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. از مهمانان عزیز تشکر میکنم برای حضورشون. آقای فتوت، خانم کبیرفر، خوش آمدید.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه میزبان. انشالله که بتونیم میزبان خوب برای مهمانان و همراهان این برنامه در کنار شما و با مدیریت شما باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. هر دو رشته‌های علوم انسانی دارید و قراره که در بحث علوم انسانی و نقش اون در توسعه اقتصادی کشور بپردازیم. دیدگاهتون رو در ابتدا بشنویم، تعریف خیلی خلاصه‌ای داشته باشید و بعد هم وارد مباحث دیگری بشیم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که آقای طبیعی به نکته بسیار، من فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو بهش اشاره فرمودید در حوزه توسعه اقتصادی، چیزی که مقفول مونده تو جامعه ما. عموما تصور بر اینه که اون چیزی که باعث توسعه اقتصادی جامعه ما میشه توسعه فنی و مهندسی هستش. یعنی اگه ما با توجه و تمرکزمون روی بحث‌های فنی مهندسی متمرکز کنیم و تو اون حوزه سرمایه گذاری بکنیم، توسعه اقتصادی به دنبالش روی خواهد داد. منتها تحقیقاتی هم که تو دنیا انجام شده توسط بزرگان در حوزه حتی فلسفه، حوزه رفتارشناسی، مردمشناسی، تقریبا قریب به اتفاق بیانگر این هستش که آن چیزی که باعث توسعه اقتصادی میشود توسعه انسانی هستش. یعنی ما میبینیم در کشورهایی که اون توسعه یافتگی سیاسی دارن، علوم انسانیشون توسعه پیدا کرده. علوم انسانی که توسعه پیدا کرده منجر به توسعه اقتصادیشون شده، توسعه اقتصادی منجر به توسعه فنی مهندسی شده. ما داریم خلاصه برعکس راهو میریم، یعنی با تمرکز روی فنی مهندسی میخوایم به توسعه اقتصادی برسیم، در حالی که توسعه فنی مهندسی نهایت قدم بعد از توسعه اقتصادی هستش که پیش نیاز توسعه اقتصادی، نه چون من روانشناس هستم بگم، تحقیقات دنیا نشون میده که پیش نیاز توسعه اقتصادی توسعه علوم انسانی هستش.
ممنونم آقای دکتر فتوت. خانم دکتر کبیرفر،
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه میزبان دارم.
خواهش میکنم.
در ادامه فرمایشات آقای دکتر، موضوع علوم انسانی بستر هست، یعنی اگر ما بپردازیم صرفاً به مسائل فنی مهندسی نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد. بزرگترین سرمایه‌ای که در یک کشور وجود داره انسان ها هستن، یعنی فارغ از موضوع تکنولوژی، فارغ از سایر موارد، انسان ها بالاترین سرمایه هستن که در هر کشوری وجود دارن. بنابراین پرداختن به مقوله انسان موضوع خیلی مهمی است و سرمایه انسانی خب خیلی زی قیمت هست که در حوزه علوم انسانی در شاخه های مختلف به این مبحث پرداخته میشه. که حالا خوب است در ادامه مبحث به این موضوع بپردازیم که چرا ما علوم انسانیمون کم رنگ دیده میشه و از اون شأن و جایگاهی که حقش هست برخوردار باشه به واقع برخوردار نیست.
وقتی ما از علوم انسانی صحبت میکنیم، شاید برای بسیاری از شنوندگان ما خیلی مشخص نباشه که ما به چه علومی علوم انسانی میگیم. من میخوام درخواست بکنم خیلی خلاصه این رو هم بیان بفهمید و بعد وارد بحث‌های دیگری بشیم.
موضوع علوم انسانی البته در واقع یک تعریف جامع و مانعی که همه اون رو بپذیرن براش وجود نداره، اما به طور کل میتونیم بگیم که اون چیزی که به بحث انسان‌ها، به رشد انسان‌ها در زمینه‌های مختلف، اعم از روانی، اعم از موضوع مدیریتی، بحث مردم شناسی، بحث ادبیات، موضوع جامعه شناسی که خیلی خیلی موضوع مهمی هست، اینها در مقوله علوم انسانی به طور معمول در دانشگاه‌های کشور تعریف در واقع گنجونده شده.
در تمام دنیا همینطوره؟
در اکثر کشورهای دنیا همینه.
ممنونم آقای دکتر فوتوفت، شما هم در این زمینه نظرتون
بفرمایید. بخوام فرمایش خانم دکتر رو تکمیل بکنم به صورت چیزی که شاید برای مردم ملموس باشه، رشته‌های دانشگاهی که بخوایم بگیم، آن چیزی که یا آن علومی که مرتبط با رفتارشناسی هستش، مرتبط با حوزه مدیریت هستش، علوم سیاسی، حتی دانش زبانشناسی، مردم شناسی، حقوق، اینها رشته‌های مرتبط با همه زیرمجموعه و زیرگروه علوم انسانی، حتی فلسفه شناخته میشه. فلسفه خیلی میتونه کمک بکنه به عنوان یک رشته علوم انسانی به توسعه اقتصادی، اما ازش غافل هستیم.
نکته‌ای که خیلی قابل توجه میتونه باشه و کارشناسان معتقد هستن، معتقدن که ادیان الهی، ادیان ابراهیمی، خودشون بر اساس علوم انسانی در واقع روی زمین هستن و تبلیغ شدن. اگر علوم انسانی هست و اگر این علوم انسانی رو ما در دینمون هم داریم، چرا ما از علوم انسانی به معنای منطقی استفاده نمی‌کنیم؟ نکته ایست که شما خانم کبیر فربهش اشاره کردید و میخواییم بگین که چرا ازش استفاده نشده، و یا آقای دکتر فوتوفت اشاره کردن که ما در کشورمون داریم برعکس عمل میکنیم.
یک مبحث در اصل اون سرفصل‌های دروسی هست که در حوزه علوم انسانی در دانشگاه تدریس میشه. شاید در بعضی از رشته ها اون چیزی که انتظار جامعه هست رو پوشش نمیده. یک دلیلش میتونه این باشه. دلیل اصلی تر این هست که در سیستم آموزشی ما شأن و جایگاه مناسب رو رشته های علوم انسانی ندارن. یعنی شاید شما در مدارس استعدادهای درخشان بررسی بفرمایید، کمتر دانش آموزی رو خانوادش راضی میشن که در بچه های استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در زمینه علوم انسانی ادامه تحصیل
شاید به خاطر بس پوله.
این هم یکی از دلایل مهم است. ببینید وقتی یک دانش آموز میخواد انتخاب رشته تحصیلی بکنه، میاد افرادی رو که در اون رشته تحصیلی ادامه تحصیل دادن، جایگاه اجتماعی و اقتصادی اونها رو زیر ذره بین میذاره. خیلی هم منطقیه این کار. میگه خب حالا کسانی که رفتن در این حوزه آموزش دیدن به کجا رسیدن که من بخوام این مسیر رو ادامه بدم؟ یعنی تمام خانواده های بچه های تیزهوش ما این دغدغه رو دارن که بچه هاشون همه بیان برن یک رشته هایی که حالا یاد هم پرکن باشه از در موقعیت اجتماعی، یا جیبشون
پرکن باشه.
دقیقا، یا پولساز باشه براشون. و در حوزه علوم انسانی خیلی این اتفاق برای فارغ التحصیل های این رشته ها نمیفته.
آقای دکتر فوتوفت، شما نظرتون
بفرمایید. آقای طبیعی، علوم انسانی، تمام این علومی که بهش اشاره کردیم، از فلسفه، منطق، حقوق، مدیریت، سیاست، نمیدونم روانشناسی، همه اینا که به نوعی مرتبط با انسان هستش، همه اینها به نوعی منجر به این میشه که تفکر انتقادی، مهارت و تفکر انتقادی در انسان رشد پیدا بکنه. و این رشد یافتگی تفکر انتقادی هست که به نوعی نقش کلیدی و در علوم انسانی داره. حالا پیدا کنید پرتغال فروشو، من به عنوان متولی یک سازمان، به عنوان متولی در یک جامعه، آیا میپذیرم که نقد بشوم یا نه؟ برای همینه که ما یه مقدار مقاومت داریم در اینکه رشد بکنه علوم انسانی. و به هر حال من میخوام کار اقتصادی بکنم، نیاز دارم نقد بشم. الان بخشی از مسائل اقتصادی که جامعه باش روبرو هست نیاز به نقد داره و من باید به این پختگی، رشد یافتگی برسم که بتونم نقد رو بپذیرم و در موردش با تجربه نقدی که میشم انعطاف داشته باشم، تغییر موضع بدم. ولی این صورت نمیگیره. برای همینه که ما این در جوامع مثل جوامع ما، همونطور که فرمودید، با این که در دین ما به خصوص، حالا همه ادیان که اشاره دارن، به خصوص در دین اسلام بحث، اصلا میگم پیامبر برای اخلاق مبعوث شد و مکارم اخلاق کجاست در حوزه علوم انسانی هستش. خیلی جالبه که میتو کرامر که استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج هست، اصلا یک کتابی داره تحت همین عنوان، بحث محل تلاقی اخلاق و حقوق که میرسه به حوزه توسعه اقتصادی. یعنی ما اگر اینو بهش بپردازیم، خیلی از مسائل اقتصادی ما در جامعه ما حل میشه. خیلی از مشکلاتی که داریم، اختلاس هایی که داریم، مسائل مشکلات مالی که تو سازمان من به واسطه تصمیم گیری غلطی که دارم انجام میدم، عدم پذیرش مسئولیت، مسئولیت پذیری جزء حوزه رفتاری هستش، انعطاف پذیری جزء حوزه رفتاری هست، من به عنوان متولی یک سازمان اقتصادی چقدر انعطاف دارم، چقدر مسئولیت پذیر هستم. برای اینا از این جهت هست که بعد میگیم پیدا کنیم پرتغال فروشی که چرا تو جامعه ما کمتر به علوم انسانی به عنوان زیربنای حوزه توسعه اقتصادی پرداخته میشه. چون من آموزش ندیدم، یاد نگرفتم که انتقاد پذیر باشم.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. ما در برنامه میزبان به نقش علوم انسانی در توسعه اقتصادی پرداختیم. از اینکه به این برنامه توجه دارید سپاسگزاری میکنم و ما رو همراهی بفرمایید. من میخوام حالا با توجه به دو مهمانی که در استودیو داریم، از خود مهمانانم با توجه به اینکه رشته‌هاشون رشته‌های علوم انسانی است، من این رو بپرسم که چی شد شما در گذشته‌های خیلی دور رشته علوم انسانی رو انتخاب کردید و تا اینجا که رسیدید و مدارج دکترا رو دارید، از لحاظ موقعیت، شهرت، نام‌آوری، ثروت به کجا رسیدید؟ این رو یک اشاره‌ای بهش بکنیم و بعد بریم وارد مسائل دیگه بشیم. خانم دکتر کبیر فر سخته؟
نه
خوبه.
اصلا موضوعی که من خودم شاید در اون زمانی که انتخاب رشته می‌کردم به اهمیت موضوع پی نبرده بودم و به همین دلیل خب من رشته ریاضی فیزیک میخوندن در دوران دبیرستان و به تبع همون تبع فراگیری که خب بچه های ریاضی باید مهندس بشن، من هم رشته مهندسی رو در مقطع لیسانس خوندم و مهندسی کامپیوتر رو به پایان رسوندم. ولی وقتی اومدم تو کار و مدیر یک مجموعه شدم، به واقع احساس کردم یه جایی کم دارم. یعنی یک دانشی رو احساس کمبود میکردم، خلایش رو حس کردم که خب نیاز هست من در این حوزه برم و علم مربوطه رو یاد بگیرم و خیلی خیلی هم به من کمک کرد. اما من همین رو میخوام به خدمتتون بگم که واقعا این دید به دانش آموزان داده نمیشه که اینها این رو یک جایگاه با ارزش بدونن و بدونن که رشته های علوم انسانی خیلی خیلی با ارزشتر از اینی هستن که در سیستم آموزشی به ما شناخته میشه. من خودم میگم در مقطع انتخاب رشته یکی از مواردی بودم که همین تب من رو هم فرا گرفت و من به فراگیری همه اجتماع رفتم رشته مهندسی رو خوندم در مقطع کارشناسی. در رابطه با همون مبحث که حالا چرا این حوزه ضعیف مونده، به دلیل اینکه عمده تصمیم گیران سیستم آموزشی ما فارغ التحصیلان و دانش آموخته های حوزه فنی مهندسی هستند و چون اینها از حوزه فنی مهندسی فارغ التحصیل شدن، ارزش این علوم انسانی رو به خوبی درک نمی کنن. همه چیز رو از نگاه فنی میبینن. البته من بسیار برای بچه های فنی احترام قائلم، به واسطه اینکه دید تحلیلی فوق‌العاده بالایی دارن.
شما کارشناسیتون رو مهندسی گرفتین، کارشناسی ارشدتون رو تو چه رشته‌ای رفتین؟
من کارشناسی ارشد و دکتری رو در رشته مدیریت فرهنگی هر دو رو خوندم. اما
و به نتیجه رسیدین خوب
میخوام این رو بگم که همون بیس فنی من خیلی کمکم کرد که توان تحلیلی بالایی داشته باشم. یعنی حتی خیلی وقتا اون دانش کامپیوتری تو حوزه فرهنگ هم به داد من میرسید.
حوزه فرهنگ چقدر به دادتون میرسه تو مسائل فنی؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد.
خیلی زیاد. یعنی بدون توجه به فرهنگ پرداختن به هر مقوله دیگه به نظر من کم ارزشه.
من ممنونم. آقای دکتر فتوحات، شما چطور شد که رشته علوم انسانی رو انتخاب کردید؟
خدمت شما عرض کنم که من دیپلمم تجربیه. اون زمانی که داشتم دبیرستان تجربی میخوندم، خیلی ناخودآگاه احساس کردم علاقمند به همون دبیرستان، رفتار آدم‌ها، دانش آموزا، مدرسه. ما حالا اسم دبیرستانم بیارم، دومین دبیرستان توی حالا ایران، دبیرستان علمیه بعد از دارالفنون، به هر حال یه سابقه طولانی داشت. من اونجا شروع به تحصیل کردم و به هر حال رفتارهای معلمین، ناظم، دانش آموزا رو می‌دیدم و خودم منجر به این شد که من سال دوم از اون مدرسه بیام بیرون دیگه. یعنی رفتم ادامه تحصیل رو در دبیرستان شریعتی دادم، ولی کماکان همون تجربی، و همونجا دیدم علاقمند به حوزه رفتارشناسی هستم. این بود که من برای همون لیسانس اومدم به هر حال به سمت مطالعه و انتخاب رشته روانشناسی در دانشگاه. بعد که لیسانس رو گرفتم، خب وارد بازار کار شدم و خیلی، حالا نمیشه بگیم تصادفی، به نوعی اقبال خوب ما باعث شد که وارد حوزه یک سازمان بشم و این منجر شد که به رفتار انسان‌ها در محیط کار و اثری که روی کار، رو بهره‌وری، روی تولید اینها میذارن بیشتر تمرکز داشته باشم. و حالا ارشد رو رفتم روانسنجی خوندم، دکترا رو رفتم روانشناسی صنعتی سازمانی خوندم، بعد دنبال اون ارشد که روانسنجی داشتم که بحث سنجش رفتارها بیشتر روش تمرکز داشته، دکترا هم رفتم برای روانسنجی دوباره ادامه دادم. و خب این علاقمندی من وقتی وارد سازمان ها شدم به سمت این که میدیدیم و میبینیم کماکان که منتها تو جامعه ما خیلی روانشناسی صنعتی سازمانی و تأثیر نیروی انسانی و عوامل انسانی و علوم انسانی در حوزه تولید، بهره‌وری کمتر شناخته شده. یعنی یک نکته‌ای که وجود داره تو سازمان ما اینه که متأسفانه در جامعه اینو میبینیم، همون چیزی که باز به نوعی شما اشاره فرمودید که چرا علوم انسانی بهش توجه و تمرکز نمیشه و ما تو روانشناسی و تو علوم انسانی بیشتر روش فوکوس میکنه و تمرکز میکنه، که متاسفانه کارکنان انسان دیده نمیشن، کارکنان منبع دیده میشن. این نگاه فنی مهندسیه، این نگاه ابزاریه.
حتی ما در اداره ها میگیم منابع انسانی.
بله، که حالا روی کارت‌های مثلا بعضی سازمان ها اومدن اسما رو عوض کردن، دیدن حالا با توجه به مفاهیم و اصطلاحات و ترمولوژی جدید مثلا میگیم سرمایه انسانی، ولی کلمه رو عوض کنیم، ولی هم تفکر منابع انسانیه. وقتی من توی سازمانی مشاور مدیر عامل هستم، وقتی من راجع به اخلاق مداری، راجع به بحث‌های انسان مداری و حوزه‌های علوم انسانی، حتی زبان شناسی و همه مفاهیمی که به نوعی مرتبط با حوزه علوم انسانی است صحبت می‌کنیم، من به صراحت با این گفته مدیر عامل روبرو شدم و با این تفکر که اینها صرفاً یک ابزارن. مثلا این خانم میتونه خیلی مناسب، صرفاً یه تایپیسته، فقط شما ازش بهش بگو چی کار بکنه. یعنی انتظار ندارن که کارکنان سازمان فکر بکنن و سازمانو به نقد بکشن. همونجوری اشاره کردم، اساس و پایه علوم انسانی اینه که در ما کمک میکنه مهارت‌های انتقادپذیریمون بالا بره دیگه. و تو حوزه سازمان از نگهبان دم در میتونه منو نقد بکنه و من بپذیرم اینو. به هر حال اون داره چیزی رو میبینه که من نمیبینم، یا کارکنان ما تو کاری که بهشون دادیم احتمالاً دیدگاه و نظری دارن که بهش توجه نمیشه، که میتونه تو حوزه تولید ما، تو حوزه بهتر ارائه خدمات ما مفید باشه، ولی ما به اونها میگیم نه، شما حق نداری اصلا راجع به اینها فکر بکنی، شما اون چیزی که من میخواهم بعد اجرا کنی. اون نوع مدیریت سنتی و به نوعی من اسم گفتم یا مدیریت های ما سنتی یا نظامی دیگه، این تفکر نظامی همه یا هیچ حرف من هست، ولی که در کشور دیگه اگر میبینیم پیشرفتی وجود داره همون توجه به علوم انسانیه. یعنی خود مدیران هم آموزش دیدن، مهارت‌های لازم برای کار کردن، برای مدیریت کردن که عموماً انسانی هست و بهش پرداختن. ما سه تا به حساب آموزش‌های درون جامعه رو به سه بخش تقسیم می‌کنیم: مهارت‌های فنی، مهارت‌های انسانی، مهارت‌های ادراکی. از مهارت‌های انسانی به بعد در حوزه علوم انسانیه. تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر خلاق، اینا همه تو حوزه دیگه مهارت ادراکی محسوب میشه. میگیم هر چیز سطح فرد در یک سازمان بالا میره، نیازمندی اون به برخورداری از مهارت‌های ادراکی بیش از فردی است که در حوزه اجرا داره کار میکنه. اون کسی که تو حوزه اجرا و عمل هست مهارت‌های فنی بیشتر نیاز داره.
خب دکتر کبیرفر اشاره کردن که ما بیشتر مدیرانمون مهندس‌ها هستن و به خاطر این تفکر مهندسی وجود داره. وقتی تفکر مهندسی وجود داره دو تا چهار تا است. بنابراین اینکه شاید به علوم انسانی توجه کافی نباشه. فکر نمی‌کنید که این یک نقص بزرگ در جامعه اداری کشور ما هست؟
دقیقاً دیگه، دقیقاً همینطوره.
موافقت بدید برای خانم دکتر
کبیرفر؟ کاملا همینطوره. ببینید اگر ما برای همین عرض کردم که ما اشکال نداره یک فردی با تخصص فنی مهندسی در یک جایی در یک منصبی قرار بگیره، منتها لازم اینه که مهارت‌های علوم انسانی رو کسب بکنه. همه آن چیزی که در حوزه علوم انسانی فرد رو اون تمرکز داره. اشاره کردم محور مهارت‌های علوم انسانی چیه؟ حقوق برای چیه؟ علوم سیاسی برای چیه؟ رفتارشناسی برای چیه؟ مردم شناسی برای چیه؟ برای اینکه ما اخلاق محور باشیم دیگه. یعنی حقوقم اونجا قضاوت داره میکنه که یک فرد میره مناسب حقوق و قضاوت رو به دست میگیره برای اینکه بتونه اخلاق رو در جامعه نهادینه بکنه.